سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی و آل محمد و عجل فرجهم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینه حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر چقدر عشق به زیارت مولامون امیرالمومنین علیه السلام داریم و هر چقدر محتاج شفاعت حضرت هستیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه عشق و علاقه من رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثی که در خدمت دوستان بودیم در این چند شب گذشته، بحث در این بود که خدای سبحان عالم وجود رو بر اساس محبتش خلق کرد که کنت کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف، میخواستم شناخته بشم، فخلقت الخلق لکی اعرف، دوست داشتم شناخته بشم، مخلوقات من با نگاه محبت و معرفت ارتباط برقرار بکنن، لذا اساس خلقت بر پایه محبت هست و دوباره حرکت از سوی عالم خلق به سوی خدا با محبت صورت میگیرد. اون وقت عرض کردیم تو بین اسماء الهی اسم الرحمن اختصاص و ویژگی خاصی در بروز رحمت و اون آشکار کردن محبت دارد. اون وقت تو نظام خلق هر موجودی که در نظام خلق است نازله است از مرتبه عالی و بالا. در نظام عالم ماده اون چیزی که نازله اسم الرحمن است و اون اسم رو متجلی می کند به کماله، بحث رحم و خانواده است که اینا رو همه رو طبق روایات دارم عرض می کنم که رحم و خانواده تجلی صفت الرحمن است که اشتققت و اسمو که من اسمی، اسم تو رو از اسم خودم گرفتم. اینجا اشتقاق ادبی نیست که بگیم که فقط جهت ادبی است، بلکه چی هستش؟ حقیقت اشتقاق است که رحم از الرحمن نشأت گرفته و ظهور اوست. لذا تجلی تام محبت در خانواده است. پس اگر این تجلی رو خدا قرار داده در خانواده، جوری ارتباط خانواده رو شکل داده و احکام خانواده رو قرار داده تا هرچه بیشتر تجلی اون مهر و محبت و رحمانیت باشد، درسته؟ اون وقت این خانواده هم یه حقیقت طولیست، یه مرتبهش تو مرتبه عالم دنیاست، همین تو مرتبه بالاتر، تو مرتبه عالیتر خانواده تو نظام روحی و نفسی میشه رحم ولایی. رحم ولایی میشد چی؟ میشد حضرات معصومین که انا و علیون ابوا هذه الامه. همچنان که بالاترین محبت ها در نظام روحی مربوط به اون ارتباط با اهل بیت و اولیاء الهی است، در نظام عالم جسمانی هم این در خانواده تجلی میکند. سیر رو دقت بکنیم، میخواییم با این نگاه مقدس بودن نظام خانواده، ارتباطش با ولایت و ارتباط ولایت با رحمانیت الهی رو وقتی این رو انسان ببیند، هر قدمی و هر نفسی که تو خانه میکشد، هر مهر و محبتی که تو خانه از جانب پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، از هر کدام از اعضای خانواده در خانواده شکل میگیرد، تو راستای محبت به ولی و تو راستای محبت به رحمان است. اگر این نگاه و باور تو وجود ما شکل بگیرد، اون موقع مقابل این هم هر بی‌اعتنایی، هر شکستن حریم خانواده، هر عقوق و آقی در خانواده، هر بی‌حرمتی در خانواده، نه فقط بی‌حرمتی در خانه است، بلکه این نقص در نظام ولایش ایجاد می‌کند و بلکه نقص در نظام رحمانیش ایجاد می‌کند. هر شدتی در اینجا شدت در اون ایجاد می‌کند و هر ضعفی در اینجا ضعف در اونجا ایجاد می‌کند. نمیشه کسی در خانه بد اخلاق باشد و بعد بگه من خدا رو دوست دارم. نمیشه کسی در خانه با دیگران نزدیکانش بد اخلاقی بکند، با اونها اهل رحم و مروت و اینها نباشد، اهل بخل باشد، اما بگه من حاضرم سر و جانم رو فدای ولایت بکنم. میگه نمیشه، چون این وزنه ایست که سبکتر از اون وزنه است. چنانچه وزنه برداری که میخواد وزنه 500 کیلویی رو اگر بخواد بزند، حتما باید قدرت بر وزنه 100 کیلویی قبلا پیدا کرده باشد. اگر 100 کیلو رو زد، 200 کیلو رو زد، امکان دارد 500 کیلو رو هم بزنه. اما اگر کسی 100 کیلو رو نزد، حتما 500 کیلو رو هم نمیتونه بزنه. لذا ما رو در خانه دارن با یک محبتی از ابتدا رشد میدن که این غایتش محبت الهی است، رسیدن به مقام الرحمن و رحیم، رحمت الهی است. در اوساط و وسطش هم همراهی با محبت ولایت است. پس با این نگاه هر محبتی که کوچکترین قدمی که تو خانه برداشته می شود، به عظمت محبت رحمانیت الهی و ولایت اولیاء الهی این عمق پیدا می کند. لذا این یک کار ساده نیست. قبلا مثال زدم براتون، اون کسی که در روایت امام عسکری علیه السلام می فرماید اون کسی که رفت بدهیشو بده، وقتی بدهیشو میخواست بده، بدهی دیگه دادنش سخته، اما بدهی بایدم داد، واجب دادنش. وقتی رفت بدهیشو بده، به اون کسی که بدهکار بود گفت چون تو محب امیرالمومنینی، من با تمام وجود آمدم بدهیم رو بدم، با شوق آمدم بدهیم رو بدم. اون طرف هم گفت من هم چون تو محب امیرالمومنینی از بدهیم گذشتم و اگر چیز دیگری هم بخوای تو مال من هست. بعد میگه این تو روز قیامت تجلیش رو پیغمبر اکرم امام عسکری نقل میکند از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. که وقتی شخص رو حاضر میکنند، اونجا شخص رو حاضر کردن، میشمرن سیئاتش رو، سیئتون سیئتون سیئه، بعد 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 بدیها در کفه ترازو، بعد بهش میگن خوبیهات کش. میگه من خوبی یادم نمیاد، مالی من الحسنات، یادم نمیاد حسنه‌ای داشته باشم، چیزی تو ذهنم نمیاد، که حالا این بحثش رو الان نمیخوایم بکنیم. بعد اونجا دارد که خدای سبحان میفرماید که اگر تو یادت رفته و یادت نمونده، ما ثبت کردیم، یأتی به ورقت صغیره، یه نوشته کوچکی در صفحه حسنات او قرار میگیرد و اون صفحه و کفه حسنات سنگین میشود به طوری که کفه سیئات سبک میشود. بعد میفرماید به فاصله بین زمین و آسمان، بین اینها فاصله میفته و بعد به این خطاب میشود تو برو در بهشت و میتونی با اطرافیانت رو هم شفاعت بکنی. بعد اهل بهشت، اهل به اصطلاح روز قیامت که در صحنه محاسبه اند، سوال میکنن چی شد یک دفعه این اینجوری؟ گفت وقتی رفت بدهیشو بده، بدهی رو ساده دادن یه کار لازم و به اصطلاح ضروری است، اما وقتی این رو به عمق معرفتی ولایت گره زد، همین کار ساده عادی یه دفعه میشه چی؟ یک اعتقاد تمثل پیدا کرده، یک اعتقاد عمیقی که اومده تو نظام ظاهری بروز پیدا کرده. این اثرش خیلی متفاوته تا اینکه همین بدهی رو به صورت ساده بیان انجام میداد. تو جایی که ما تو خانه به فرزندمون میبوسی فرزندت رو به نیت این که این محبت در خانه استحکام پایه ولایت هست، آماده شدن برای رفتن به سوی محبت ولیس، میگه این یه دفعه عمق پیدا میکند، این یه دفعه خیلی شدت پیدا میکند، تأثیرش خیلی عظیمتر از اون جایی که فرزندت رو میبوسیدی فقط چون فرزندته. اونم خوبه، اونم خدا قرار داده، اونم به عنوان یک عمل حسن است، اما این عمل حسنه تا اون جایی که نازله این باشد که تو این رو مقدمه برای رسیدن به ولی الهی و محبت ولی الهی قرار بدی و بعد هم او رو مقدمه برای اون محبت رحمانیت الهی قرار بدی، یه دفعه به عمق اون ولی و به عمق اون رحمانیت این کار عمق پیدا میکند. عمق این عقبه عمقش میشه او، نه من. اگر من بودم و من بودم، عقبه عمق این و اثر این به اندازه من بود، اما وقتی به محبوبی گره میزنم که اون محبوب در حقیقت عظمتش غیر قابل تصور است، غیر قابل احساس، اون وقت این محبوب تو این محبت روح میدمد، مسیر ایجاد میکند، به سوی او میکشاند. وقتی اینجوری شد، ببین چقدر زیبا میشه. هم تو خانه تجلیه چی شده؟ تجلیه توحید تو خانه ایجاد شده، تجلیه ولایت، یعنی خانه بیت الولایه میشود. نمیخوایم هی بگیم فقط علی، حسین، حسن علیهم السلام، اما محبت رو توش اشباع میکنیم، اشراب میکنیم. وقتی داره خرید میکند آقا بیاد خانه، به عشق این که اینا شیعیان و محبین امیر مؤمنانن خرید میکند. خانوم وقتی قضا میپزد، به عشق و شوق این که اینها شیعیان علی علیه السلام هستند، اونجا آماده میکنه خودشو. اصلا یه دفعه رنگ و بو یه جور دیگری میشه. یه کسی نقل میکرد وقتی می آمدن خونه شون غذا می خوردن، همه سوال می کردن آخه این غذای شما خیلی خوشمزه است، چی کار می کنی؟ گفت والا من کار علاهده ای نمی کنم، همون کاره، اما حواسم هست همیشه که این روزهای هفته که به حضرات تعلق دارد، هر روزی تو هفته هست که دارم غذا می پزم، نیت اون امامی که مرتبط با اون روز است رو می کنم و بعد تقدیم به او می کنم. به نیت او می گفت من خودم می فهمم که طعم این مربوط به اونه. اونا طعم ظاهری هم میدن، حالا طعم باطنیش چقدر میشود، این غذا در وجود افراد که نور است چه میکند، اینا دیگه سر جای خودشه. اگر زندگی با نگاه الهی شکل گرفت، اون وقت شما ببینید همسر مثلا به شوهرش میخواد محبت بکند، شوهر به همسرش با این نگاه، به فرزندانشون، به خواهر و برادرانشون، اصلا یه طوری دیگری می شود. بذارید من روایاتی رو بعضیشو که در این باب هست برای دوستان بخونم، از جهات مختلفی هم روایت رو می خونم. مثلا می فرماید دعاء الوالد لولده، اگر پدری برای فرزندش دعا می کند که دعاء نبی لامته، چون پیغمبر پدر امت است، این دعای والد برای ولدش مثل دعای پیغمبر است برای امتش. چطور دعای پیغمبر مستجاب است و پیش خدا نافذ است؟ میگه دعای والد از اون سنخ است. این دو تشبیهه، هم والد به نبی تشبیه شده، هم نبی به والد تشبیه شده، که یعنی هم نبی والد است نسبت به امت، هم والد مثل نبی است در محبتش به امت. ببین چقدر زیباست. و بعد می فرماید دعاء الوالده، اون وقت دعاء مادر یفزی الالحجاب، حجاب ها و موانع رو بر می دارد. یعنی گاهی دعا می شود، اما حجاب ها نمی گذاره این دعا عبور بکند. مثلا نقل می کنند که به اصطلاح کسی که حق و ناس به گردنش هست مثل یه دیوار آتشی دور وجود این دیوار آتشی است که نه عمل صالحش بالا می رود نه نتیجه اعمال صالحش به این می رسد. عمل صالح انجام میده اما اینا میماند اینجا پشت این دیوار آتش. دیوار آتش تو وقتایی که به شهر رو حمله میشد از چهار گوشه شهر از هوا وقتی میخواستن حمله هوایی بکنن اینها آتش میکردن تا اون هواپیما نتونه نزدیک بشه. این دیوارهای آتش است. تو وجود کسی که حق و ناس مبتلاست دیواره آتش در وجودش در رفع عمل از یک سو و در بازگشت جزای عمل از سوی دیگر مانع ایجاد می شود. اون وقت می فرماید دعای مادر این حجاب ها رو بر می دارد. نه حق و ناس رو بر می دارد. سر جاش محفوظ است. اما این می تواند اونجا جایی رو حرکتی رو اثری رو ایجاد بکند که این بتواند بالا برود تا توفیق اون ادای حق و ناس هم برای این بهتر انجام بشود ایجاد بشود. پس دعاء الوالده یفزی الی الحجابه حجاب ها رو اونجا برمیکند. دعای والد مثل دعای پدر، دعای پدر مثل دعای نبی است، دعای مادر مثل دعایی است که حجاب. چقدر این دعای حجاب افکن که در حقیقت توی دعای کمیل هم میخونیم که خدایا اون گناهان ما رو که یحبس الدعا، دعا رو حبس میکند نمیگذاره بالا برود. اون دعاهایی که در حقیقت انواع دعاها رو میشمرد این نگاه اینجور است. یا در روایت دیگری میفرماید نظر الولد، میخواییم از جهات مختلفش رو ببینیم توی خانواده، نظر الولد الى والدیه حبن لهما عباده، یعنی اصلا نگاه کردن فرزند به پدر و مادر تو خانه عبادت است. چقدر این زیباست، یعنی عبادت حق حساب می شود. نگاه به پدر و مادر است. اگر این نازله رحمان نبود چرا عبادت محسوب بشود؟ چهار نگاه رو عبادت دونستن. نگاه به کعبه عبادت است، نگاه به قرآن عبادت است، نگاه به پدر و مادر عبادت است، نگاه به امام و ولی عبادت است. ببین این چهار تا چه نسبتی با هم دارد. قرآن است، کعبه است، امام است و پدر و مادر. این چهار تا نسبتشون چقدر نسبتی است. اگر اینها با هم سنخیت نداشتن، تشابه نداشتن، چون امام که با قرآن متحد است، بعد کعبه هم که حقیقتش امام است، میفرماید وجعل افئده من الناس تهوی الیهم، خدایا مردم بیان کعبه تا به شوق فرزندان ابراهیم، به شوق امام معصوم اونجا برسن. یعنی کعبه حقیقتش چی هستش؟ حقیقتش بیت الولایه است. قرآن هم که اتحاد با ولی دارد. این سه تا با هم یکی شدن، اون وقت میموند فقط نظر به پدر و مادر. میگه نظر به پدر و مادر در عرض نظر به ولی است. این نگاه چقدر زیبا میکنه که این نازله ولی است، تمرین در حقیقت ارتباط با ولی است. اینا حرف نیستش. ببینید ما یه موقع هست سیر و سلوک الله رو اینقدر سخت میکنیم به طوری که احساس میکنیم کی میتونه از پسش بر بیاد. لابد یه آدم بیکاری باید باشد که هیچ کار دیگری نداشته باشد تو زندگی، بره مشغول بشه از همه دنیا بکند تا بشه چی؟ سالک الله. اما یه موقع سلوک الله تو متن زندگی و اجتماع داخل میشود به طوری که تو هرچی ارتباط بیشتر بشود با مؤمنین روابط قوی تر بشود منتها درست رعایت بشود دیده بشود این عبادت قوی تر و سلوک بالاتر محقق میشود. این سلوک دینیست، این سلوک عمومیست که خدا کاری کرده که یک کودک در خانه پدر و مادر رو میبیند. دیدن پدر و مادر دیدن خداست، دیدن ولیست، دیدن نبیست، دیدن کعبه است، دیدن قرآن است. خیلی زیباست این که دیدن پدر و مادر، کودکی که اینقدر علاقه داره به پدر و مادر، تو بغل پدر و مادر آرامش پیدا میکنه، میگه این بغل پدر و مادر برای تو بغل ولیست، دیدن او دیدن اینا زیباست. و وقت اگر انسان این باور رو کرد که میرسه خانه به عنوان یک عبادت دست پدر و مادر رو میبوسد، نگاه به چهره اونها میکند، جوری مینشیند با ادب و احترام که ببیند اونها رو، چنانچه کعبه رو نشستن و دیدن عبادت است، در محضر امام نشستن و دیدن او عبادت است. ابوذر است، نشسته داره کعبه رو نگاه میکند، همین جوری که نشسته به کعبه مینگرد، به عنوان اینکه خیلی در روایات وارد شده خود این نشستن و نگاه کردن به کعبه از عبادات بزرگ است. بعد یه دفعه میبینن نگاهش چرخید، از دور داره جایی رو نگاه میکند، میبینن امیر مؤمنان علیه السلام داره میاد، نگاهش رو به علی علیه السلام میکند، همینجور که امیر مؤمنان دور کعبه میچرخد، نگاه ابوذر به دنبال علی میچرخد. بعد بعضی سوال میکنن که کعبه اینجاست، تو کجا نگاه میکنی؟ میگه از پیغمبر شنیدم که نظر به علی عبادت هست، نگاه به علی عبادت هست. اون موقع اونجاست که اون کلام امام صادق علیه السلام وقتی مقابل کعبه ایستاده داره حقوق کعبه رو میشموره که کعبه حقش این است، این است، این است. بعد یه دفعه رو میکنه به یارانش میگه والله حق المؤمن اعظم من حق الکعبه. او وقت میگه حق مؤمن از حق کعبه افضل است، حق مؤمن از حق کعبه افضل. او وقت در رأس مؤمن کی قرار میگیره؟ امیر المؤمنین قرار میگیره. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نمیدونیم چقدر خدا ما رو محبتی خلق کرده که تو دایره خانواده اینقدر گرم و صمیمی باشیم و بعد با ولیمون اینجور اظهار ارادت داشته باشیم. تا لیاقت پیدا کنیم به خدا اظهار محبت بکنیم چشیده باشیم. چی میکشه ما رو تو این شبها بعد از افطار پشیم بیایم تا اینجا؟ یه محبت میکشاند، قدم محبتیست. شب اول اون روایت رو خوندم اگر یادتون باشه که اون سیاه زیاد اسود که آمد خدمت امام باقر علیه السلام، امام باقر دید پاهای این چاک چاک شده، همه در حقیقت پاهاش زخ شده، گفت چرا خلاصه اینجوری شدی؟ گفت من از اون جایی که راه افتادم تا اینجا مرکبم یه مرکب ضعیفی بود، پولم به اندازه مرکب ضعیف بود که یه بچه شتر رو تونستم بخرم، لذا سوارش نمیتونستم بشم، بارم رو گذاشته بودم رو دوش او، اما خودم دیگه نمیتونستم، پیاده آمدم. حضرت اونجا اشکش در آمد که تو به عشق ما پیاده آمدی تا پات اینجور زخ شده. بعد اونجا فرمودن فکر میکنی حالا ما چطور جزا میدیم، ما چطور جبران میکنیم، ما چه میکنیم؟ اونجا مفصلش رو اگه یادتون باشه عرض کردم. یا دیگری و دیگری که در این رو، این نگاهی که ما خانواده رو، ما نگاه با تمرین محبت خدا ببینیم، تمرین محبت ولی ببینیم. اگر این باب رو اینجور دیدیم، یه رزمایشی برای ولایت دیدیم، یه رزمایشی برای محبت خدا دیدیم، اون موقع اگر یه جا دستمون در رف یه کوتاهی کردیم، یه جا خدا رحمت کند علامه حسنزاده رو، ایشون می فرمودن که من در حقیقت تو خانه دیدم چند روز حالم بده، اصلا هیچ حالم مناسب نمیشه. بلند شدم راه افتادم رفتم تبریز خدمت استادم مرحوم اسد محمد حسن الهی برادر علامه طباطبایی. اونجا در حقیقت عرض کردم آقا من حالم بده، همه در حقیقت انگار درها برون بسته شده. گفت بله، کسی که با زن و بچهش یه دفعه خلاص تندی بکند راهها بسته می شود. بعد آقای حسنزاده علامه حسنی فرمودن که بله من خوابیدن برام خیلی باید بی صدا باشد، خوابیده بودم یه صدای بچه ها کردند و من پریدم یه تندی به یکی از این بچه ها کردم. میگه همون یک دفعه منو چندین روز برد تو قبض، راه ها رو بست، تا بشدم رفتم تا کجا شکایت کردم که چرا حالم اینجوریست، فرمودن که این علتش اون پرخاشه، اون تندیه. اون وقت ما توقع داریم تو خانه اون در حقیقت راحت باشیم، هر جوری میخواییم باشیم. یک کسی آمد
خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که کجا بودی چند روز نبودی؟ گفت آقا جان همسرم نزدیک وضع حملش بود، دیگه این روزها به اصطلاح فارغ شد و بعد بچه به دنیا آمد و مشغول در حقیقت کارها بودیم، نمیتونستم خدمت برسم و اینها. گفت اسمشو چی گذاشتید؟ گفت اسمشو گذاشتیم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت فرمود حواستون باشه، میگه تا گفتم این اسم رو، حضرت سرش رو آورد پایین پایین به سمت زمین مثل سجده، تا نزدیک زمین سر رو به عشق اسم حضرت تا اونجا آورده پایین، احترام کرده و بعد خلاصه اونجا گفتش حواست باشه ها، این اسمی رو که گذاشتی بی خود بچه رو نزنی یا رو ترش نکنی یا تندی نکنی یا، یعنی ببین این رو رابطه رو، اینو متصل با اون همین یه اسم رو، همین ارتباط. خب چقدر تو خونه این اسم ما گذاشتن، این اسما رو گذاشتن. یه کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا ما واقعا با اسم گذاری هم ما با محب شما محسوب میشیم که انا نسمی به اسماءکم، بچه هامون رو اسمای شما میذاریم، همینم هم خوب. حضرت فرمود بله همینم هم اظهار محبت هست. حل دین الا الحب، آیا دین غیر از، ببین حل دین الا الحب میخواد بکشه محبت رو توی حتی اسم گذاری، میگه از اینجا شروع میشه صدا کردن. حالا شنیدید که میگه وقتی که یعقوب سلام الله علیه یوسف خلاصه غائب شد و اونجور دزدیده شد و این گریه میکرد و اینها، یا یوسف در حقیقت وجود یعقوب رو فرا گرفته بود، دیگه امر شد از جانب خدا حق نداری اینقدر بگی یوسف، اینم نگو، خب خیلی برای عاشق سخته اسم معشوقش هم نیاره. بعد میگن یعقوب میرفت سر یه بازاری میشست، یه مغازه‌ای بود اونجا اسم شاگردش یوسف بود، اون مغازه‌دار گاهی صدا بزنه یوسف مثلا فلان، این دلش خنک شه، دلش حال بیاد. بعد خطاب شد یعقوب اونجا هم حق نداری بری اسم بشنوی، میخواست این به چی برسه؟ و بیزد، میگه اونجا بود که و بیزد عیناه من الحزن و هو کظیم، از شدت داغی درون و حزن کور شد و بیزت چشماش سفید شد و بیزت عیناه من الحزن و هو کظیم، در حالی که خودش رو کنترل میکرد که این بروز پیدا نکند. حالا اگر یه موقع به ما اجازه دادن اسم بگذاریم، بعد حیف نیست آدم دنبال اسمای دیگه باشه؟ اجازه دادن اسم ببریم تو خانه، ذکر است این اسم تو خانه، یعنی وقتی اسم میبریم کیف کنیم، یعنی وقتی داریم اسم میبریم همون رابطه هم لذا، میگه همین اظهار محبت با این نگاه یه دفعه چی میشه؟ میشه محبت به ولی، میشه ذکر، میشه حال. در روایات باز ببینید میفرماید که، در روایت شریفی میفرماید من احب ان یلقى الله طاهرا مطهرا، من دارم جهات مختلف محبت رو ذکر میکنم، پیغمبر میفرماید من احب ان یلقى الله طاهرا مطهرا فلیلقه بالزوجه، این باید ازدواج کند، این باید اگر میخواد چقدر زیباست خدا رو ملاقات کند در حالی که طاهر مطهر است، یعنی طاهر مطهر شدن با امر به امر اونها بگه خدایا من به امر تو میرم برای ازدواج، خودش تضمین میکند، نترسیم اینقدر. درسته باید رعایت خیلی چیزها رو کرد، اما میگه وقتی خدا میفرماید من تضمین میکنم، اگه یه آدم دیگری میگفت باورمون میشد، یه آدم پولداری بگه تو برو من پشتت هستم، نمیریم؟ خدا میگه برید من هستم، میگه کودکانتون رو نکشید خشیت املاق، اگر در حقیقت سخت بود براتون برید جلو، فلیست اونهایی که در حقیقت میتوانن ونکل ایاما، دیگران هم کمک کنن ازدواج و جامعه صورت بگیرد. در روایت دیگری میفرماید که خیر نکاه ایسره، بهترین نکاه نکاه آسان و ساده است، یعنی خدا برکات به دنبالش میاره. اگر سخت گیری کردن پدر و مادر دختر و پسر، سخت شد نکاح، از همونجا اسباب کینه و عداوت میشه و اختلاف. اما اگر راحت گرفتن لذت، ممکنه بعضی هم قدردار نباشن، اما به قیمت اینکه بعضی قدردار نیستن، ممکنه شکر نعمت نداشته باشن، راحت اگه به دست بیارن، همه رو باید محروم کرد. من بعضی وقتا به اساتید دانشگاه میگم نسبت به دانشجوها رو فرزندتون ببینید. وقتی دانشجو رو فرزندتون دیدید، نوع محبت، نوع ارتباط فرق میکنه. وقت بعضی هاشون میگن حاج آقا اگر اونجوری بکنیم، بعضی سوء استفاده میکنن. گفتم خب بچه آدم هم گاهی سوء استفاده میکنن محبت پدر و مادر، دلیل نمیشه آدم محبت نداشته. شما محبت رو بکن، تو 30 تا یه نفرم سوء استفاده بکنه، ولی 29 نفر استفاده صحیح میکنن. تو نگاه ازدواج هم همین جوره، اگر ساده گرفتیم ممکنه یکی سوء استفاده هم بکند، قدردان نباشد، اما اون راحت بودن ازدواج، راحت شدن که باب رو باز بکند برای دیگران. خب در روایت دیگری میفرماید که بذارید خلاصه بکنم، بعضی روایات هر کدومش خیلی زیبایی دارد. میفرماید من اعطا له خمسن، پیغمبر اکرم، اگر کسی 5 چیز بهش داده شود، لم یکن له عذرون فی ترک عمل الاخره، دیگه این اگر بر آخرت کار نکند، این دیگه عذری ندارد. 1 زوجتون صالحتون تعینه علی امر دنیا، یه زوج صالح، همسر صالح داشته باشد. 2 بنون ابرار، فرزندان نیک، چقدر اینا نعمته. 3 و میفرماید معیشتن فی بلده، محل کارش تو شهرش باشه، مجبور نباشه توی شهری زندگی بکند، توی شهر دوری برای کار بره که دیدن خانواده و همسر و فرزندانش سخت باشد. معیشتن فی بلده و حسن خلق یداری به الناس، خدا بهش یه حسن خلقی داشته باشد که با مردم با مدارا رفتار بکند، کسی رو نرنجاند، بتواند رعایت حقوق دیگران رو بکند. و حب و اهل بیتی، یعنی کنار اون چارتا وقتی انجام شد میکشونه به کجا؟ محبت اهل بیت. یعنی اون چارتا رو کسی داشت، زوجه صالحی همراه، فرزندان نیک در حقیقت با او خوش رفتار، اون در حقیقت شغل مناسب، حسن خلق، او وقت میکشانه به این که انسان یه فراغتی در محبت اهل بیت پیدا میکند. این یه بعد در یه روایت دیگری که اگر پیداش بکنم این روایت رو، الان میفرماید که وقتی سر سفره می نشینن، خیلی روایت زیباست، اگر پیدا بشه یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد و عجل فرج. میفرماید پیغمبر اکرم ان الله یحب المؤمن و یحب اهله و ولده، خدا مؤمن رو دوست دارد، خانواده مؤمن رو دوست دارد، فرزندان مؤمن رو دوست دارد. و احب شیء الی الله تعالی، محبوب ترین چیز پیش خدا، چقدر زیباست، دقت بکنید، محبوب ترین چیز پیش خدا این است، ان یرى الرجل، ببیند مرد را، مع امرتهی، با همسرش و ولدهی و فرزندانش، علی مائده، سر یه سفره نشستن. یعنی نشستن سر سفره که غذا خوردن است، یه کار ساده است که هر روز تکرار می شود، روزی 3 بار. میگه این محبوب ترین حالت پیش خداست که تک تک غذا نخورن، هر کدام جدا جدا نباشن، بنشینن کنار هم سر یه سفره. این محبت رو ببین چقدر زیباست، لطیف دین. میگه این محبوب ترین حالت پیش خداست، نریم تو خونه ما در حقیقت گشنمون باشه، همون لحظه خودمون بخوریم، بعد تا بخون آماده بکنن برای بچه ها چی باشه، سفره رو بندازن، ما رفته باشیم جدا. میگه محبوب ترین، احب و شیئن الالله، محبوب ترین چیز پیش خدا، ان یرى الرجل، خدا ببیند مرد را، محور رو هم کی قرار داده؟ مرد باید این رو آماده بکند مناسب تر. خانم تو خانه قضا رو آماده میکند، داره و شرایط، اما مرد باید جمع کنه همه رو کنار هم. ان یرى الرجل مع امرته و ولده علی مائده یاکلون، خوردن ها، اما میگه محبوب ترین حالت پیش خدا، از این سیر و سلوک راحت تر، دم دست تر، شدنی تر، دیگه چجوری به ما میگفتن که سلوک الالله، به خدا رسیدن، قرب الالله، چجوری به ما بگن انقدر دم دست میتونه باشه، انقدر راحت میتونه باشه، مطابق میلتون باشه. یعنی انسان بالاخره دوست داره کنار سفره کنار زن فرزندش باشه، اینکه همه دوست دارن که غذا با محبت خورده بشه، اینکه چیز سختی نیستش که مطابق میل و طبیعت سلوک رو قرار دادن، نه سخت قرار داده باشن. این سلوک اجتماعی عمومی است، این جامعه رو قوام میده. فاذا اجتمعوا علیها، میگه وقتی کنار سفره کنار هم جمع شدن، با هم دارن غذا میخورن، نظر الیهم بالرحمه، خدا رحمتش رو بر اینها میبینه، اینا کنار سفرهن، رحمتش رو نازل میکند، نظر الیهم بالرحمه فیغفر لهم قبل ان یتفرقوا من موضعهم، قبل از اینکه پخش بشن از سر سفره، رحمتش رو بر اینها نازل میکنه، اینها رو میامرزد. سخته؟ نشدنیه؟ این محبت رو تو جامعه اشباع نمیکند به طوری که فرزند من از روی بی محبتی، بی تفاوتی، بعد یه دفعه جذب یه کسی تو بیرون بشه که معلوم نباشه که حالا بعدن به کجام کشیده میشود؟ این محبت ها برانگیخته نمیشه اینجوری؟ وابستگی خانواده به هم شدید نمیشه؟ و این وابستگی محبت آماده نمیکنه اینو برای محبت بالاتر؟ برای محبت ولی؟ برای محبت خدا؟ کسی که این رو چشید اونها رو میتونه بچشه. من عرض میکنم ما دینمون خیلی ساده است و روان است و فطری است. دین سمحه سهله است، که این سهله سمحه است که راحت است، آسان است. اما ما دینداری رو یه امر سختی جلوه دادیم. میگه ازدواجش اونجور باشد، دور هم جمع شدنش اینجور باشد، هر نگاهی به پدر و مادر اونجور باشد. تمام اینها میگه نازله چی ازش؟ محبت رو داره نازل میکند و این داره در حقیقت انسان رو. خب ما دیگه چجوری به ما بگن که کار اینقدر ساده است؟ چجوری به ما بگن که اگر میخواید شیعه ما باشید، محب ما باشید، راه چی هستش؟ بعد میفرماید باز در روایت دیگه، ایما امرأت ماتت و زوجها انها رازن دخلت الجنه. میگه همین که اگر کسی از دنیا رفت اما همسرش از او راضی بود، اگر خانومی از دنیا رفت ولی همسرش از او راضی، میگه این دیگه نگران چیز دیگه نباشه، دخلت الجنه. برای خانوم ها این رو اصل قرار دادن. حالا انشالله براتون روایت دیگری رو میخونم، یه روایت زیباییست، منتها چون یه خورده طولانیه امشب نمیخونیم. میفرماید که لا، امام باقر علیه السلام، لا شفیع للمرأت، برای خانوم ها شفیعی بالاتر و انجه و نافستر اندر رب نیست من رضا زوجها. اینقدر کار رو ساده قرار دادن. چرا اینقدر ساده است؟ ببین وقتی من اراده خودم رو که یه چیزیست اون رو ندیده بگیرم، بخوام یه کاری بکنم که همسرم راضی باشد، خب این یه جهاد سختیه، کار سختیه که من اون چیزی که میل خودم رو چیکار بکنم؟ ندیده بگیرم، میل همسرم رو چیکار بکنم؟ اونجا بذارم تو خانه رایج بشود. این مردن و زنده شدنه دیگه، چون انسان به اراده های زنده است. اما میگه همین این کار با محبت اگر شد ساده میشه. من وقتی یکی رو دوست دارم، عاشق کسی باشم، محب کسی باشم، فعلش رو دوست دارم، اصلا با هر چیزی که من رو به اون نزدیک بکنه، این عشق رو تشدید میکند، محبت رو تشدید میکند، که تو خانواده عاشقانه زندگی کردن رو. در یه روایت دیگری میفرماید که، باز روایت رو پیدا بکنم براتون که تا اگر وقت کمه اقلا اون گلهای همه روایات گله، اما بتونیم فقط اون به اصطلاح، بله، یه صلوات دیگه بفرستین. اللهم صل على محمد. این روایت آخرم باشه انشالله. می فرماید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، من کان له امرأتن توزیهه، اگر کسی یه خانومی داشت که این خانوم اذیت میکرد تو خانه، لم یقبل الله صلاتها ولا حسنتن من عملها، این خانم هرچی هم اهل عبادت باشه، این عملش و حسنش مقبول واقع نمی شود اگر همسرش رو اذیت میکنه. حتی تو اینهو و ترزیه، مگر اینکه رضایت همسرش رو به دست بیاره. و انسامت الدهر، اگر هر روزم روزه باشد فایده ندارد. و قامت اللیل، هر شب رو نماز شب هم بخواند فایده ندارد. و انفقت الاموال فی سبیل الله، هر چی مالم داشته باشد در راه خدا بدهد، میگه فایده ندارد. و خیلی زیباستا میگه اونا وقتی به کار میاد که این محبت تو خانه که منشأ و مبدأش هم از کجا شروع میشه، قبلا عرض کردیم، اون ملاتی که استحکام میده خانه رو به هم مرتبط میکند، همه کسرات رو به هم میچسباند، اون محبتی است که از خانوم ها نشأت میگیرد. بعد میفرماید که و کانت اول من یرد النار، اون کسی که اینجور همسرش رو اذیت بکند تو وقت محاسبه اولین کسی است که به آتش وارد میشود. ثم قال و علی الرجل مثل ذالک، آقایون فکر نکنن که این فقط مخصوص خانم هاست، میگه و علی الرجل مثل ذالک، اگر مردی هم باشد همسرش رو به صلاح خانومش رو اذیت بکند، همین عذاب برای او هم مثل ذالک الوزر و العذاب اذا کان لها موزیان، اگر بخواد همسرش رو اذیت بکند. ببین این زبان چقدر زبان لطیفی است. اذیت کردن هم مراتب دارد، گاهی زدن او اوج اذیته، گاهی نیش زبان است، گاهی در حقیقت سکوت است، گاهی بیمحلی است، اینم اذیته. هر چیزی که باعث می شود طرف دیگه چی بشه؟ ناراحت بشه. اگر تو خانه ما بنا رو بر این بذاریم که هر محبتی به اهل خانه محبت به ولی است، اوج این رابطه، اوج این کمال ایجاد می شود. و هر اذیتی به اهل خانه اذیت به ولی است. یعنی داریم همینجور ببینیم در محضر امام زمانمون چجور میخواییم اظهار ارادت بکنیم. میگه همین اظهار ارادت رو تو خانه بکنید، به من کردید. اگر اینجا اظهار اذیت کردید، به من اذیت کردید. تمرین ارادت به من رو کجا آغاز بکنید، کجا انجام بدید؟ تو خانه. میل هست تو خانه برای ارادت، وقت گذشت چقدر زیبا میشه. کسی که با این که یه چیزی پیش آمده، کدورتی پیش آمده، اما چی شد؟ گذشت. هر کدام از اینها گذشت کردن، یعنی به عشق امام زمان زودتر گذشتن، به عشق امیر مؤمنان زود. میگه این شیعه امیر المؤمنه، من میخوام خوشحالش کنم، تو امیر المؤمنی خوشحال، من میگذرم. با این که حقم با من باشه، من میگذرم. اون وقت ببین چقدر این خانواده سبقت در این که با هم دیگه محبت ببرزن. انشاءالله خدای سبحان همه ما رو محب واقعی امیر مؤمنان قرار بده، قدرت محبت به همدیگه رو به ما بچشونه و بفهمیم که محبت کردن به همدیگه آماده شدن برای محبت ولی الهی و خدای سبحان است. خب امشب هنوز امیر مؤمنان علیه السلام در بستر بیماری است. دیگه وقتی کودکان یتیم دیدن که اون کسی که هر شب به اونها سر میزد نیامده، فهمیدن اون کسی که براشون کمک میآورد هر شب کی بوده. غریبانه میرفت امیر مؤمنان، اما کم کم فهمیدن، پیچید تو کوفه پیچید که امیر مؤمنان ضربت خورده و در بستر است. و بعد فهمیدن که حضرت شیر براش خوبه. این بچه های یتیم هر کدام هر چقدر تونستن با کاسه های شیرشون آمدن پشت در خانه امیر المؤمنین که از این شیر برای امیر المؤمنین بیارن. اسبغ ابن نبات نقل میکند، ما با چند تا از یاران علی که عاشق امیر المؤمنین بودیم پشت در خانه نشسته بودیم، زار میزدیم، گریه میکردیم در فراق مولامون که دیده بودیم چه ضربتی خورده و چه حالی دارد و امید به خوب شدن دیگه نداشتیم، اونجا گریه میکردیم. میگه امیر مؤمنان به امام حسن علیه السلام فرمودن حسن جان برو دم در بگو بچه ها برن، بگو یاران من برن، کسی اینجا وای نسته. امام حسن آمد بیرون به اینا فرمود که برید بچه ها اینجا وای نسید. و امیر المومن علیه السلام حالش مساعد نیست که بخواد شما رو ببیند، دنبالش به اسبق و یارانم گفت برید شما هم اینجا وای نسید.
میگه امام حسن علیه السلام رفت داخل خانه، اغلب رفتن، اسبق میگه من نتونستم برم، همونجا ایستادم و نشستم کنار در گریه میکردم. مدتی گذشت، باز امام حسن علیه السلام آمدن دم در، در رو باز کردن، گفتن اسبق مگه امیر مؤمنان امر نکرد که برید، چرا ایستادی؟ اسبق میگه من پاهم قدرت حرکت ندارد که برم، نمیخوام امر بولا و تخلف بکنم، اما نفسم نمیگذاره، پام حرکت نمیکنه، من اینجا امیدمه، من اینجا همه چیزمه، کجا برم؟ میگه پس صبر کن، بذار من از علی اجازه بگیرم، از امیر مؤمنان اجازه بگیرد. اسبق وارد خانه میشود، میگه وقتی که دیدم دستاری بر سر بسته امیر مؤمنان، یه دستار زرد رنگی، اما وقتی به صورت امیر مؤمنان نگاه کردم، زردی صورت علی آنچنان زیاد بود که نفهمیدم دستار زردتر از یا صورت علی. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین.